بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بحث ما درباره صفات و خصوصیات و ویژگی های امام بود، هرچند بحث طول کشید ولی به هر حال لازم بود و ان شاء الله امشب دیگه این بحث رو جمعش میکنیم. ما بخشی از صفات امام رو در این چند برنامه خدمتتون عرض کردیم، از جمله بحث عصمت امام بود که بحث بسیار مهمی بود، بحث علم امام که البته بحث علم امام حقش ادا نشد، بحث ولایت امام بود در ابعاد مختلف، بحث عرض کنم که این که امام انتصابی از طرف خداست و خدا فقط امام رو میتونه نصب بکنه، و صفاتی هم که بخشایش رو جست گریخته گفتیم، مثل این که امام در واقع جزء ارکان، بلکه امام ارکان عرش هست و ارکان عرش الهی است، امام شاهد خداست بر همه مخلوقاتش، و امام در واقع مظهر تام اسما و صفات الهی است. حقیقت اینه که بحث صفات امام خیلی مفصل تر از این حرف هاست که ما بتونیم در چند جلسه خدمت شما عرض بکنیم. در زیارت جامع کبیره که به نظر بهترین منبع برای امام شناسی است، در واقع یک دائرة المعارف است درباره معرفی امام و صفات امامان و منشور امام شناسی است و به قول امروزی ها مانیفست امام شناسی است، بیش از 250 قریب 300 صفت برای امام تو این زیارت ذکر شده که هر کدامش یک سرفصلی است و یک کتاب دربارش باید نوشت. اینکه امام عرض کنم که شجره النبوه، مختلف الملائکه، معدن الوحی و از این قبیل صفات که در اون زیارت اومده، هر کدام یک دائره المعارف، هر کدامش یک سرفصل و یک کتاب مفصل هست، چون مراتبی داره. این که امام مثلا ساست العباد هست، یه وقتی میگیم ساست العباد یعنی این که اداره کننده جامعه هست، یعنی همون ولای سیاسی که ما یه شب بحث کردیم در شاخهای ولایت تشریعی، عرض کردیم یکی از ولایت‌های تشریعی امام همون ولای سیاسیشه، ولای حکومتش. یه وقت معنا اینه، یه وقت نه، تدبیر بندگان خدا به دست امام هست باذن الله، چون او هست که بندگان خدا رو اداره میکنه، که همون هدایت و امر باشه، همون هدایت باطنی باشه. یه وقت نه بالاتر از این، به اذن الله او واسطه فیض خداست، تدبیر عالم به دست اوست. خب هر کدوم از این مراتب خودش بحث مفصل و عمیق و دقیقی لازم داره. حالا یکی از منابع صفات امام زیارت جامع کبیر هست که صدها صفت از صفات امامان اونجا اومده. جلد 25 بهار هم بحث‌های مفصلی از منابع مختلف ما از آیات و روایات درباره صفات امامان آورده، و همینطور بصائر و درجات که به نظر ما از قدیمی ترین و از بهترین منابع در این رابطه هست، در رابطه با امام شناسی. تو کتاب دیگه ما هم اومده، مثلا کتاب صفات الشیعه مال مرحوم صدوق و کتابای دیگه همین بحث رو مطرح کردن. حالا ما در حدی که فقط در اصول کافی مطرح شده بود، اون هم بخشایش رو، خیلی از مطالب اصول کافی رو هم ما مطرح نکردیم، که اگر بنا بود همش مطرح بشه این بحث خیلی طول میکشید و ما فکر میکنیم به اندازه که لازم داشتیم در رابطه با صفات امام بحث شده، مخصوصا اون چند صفتی که عرض کردم که علم و عصمت و ولایت و عرض کنم که بحث های از اون قبیل که اونا خیلی مهم بود. بحثی تحت عنوان هدایت به امر باقی مون که حالا تا حالا وارد بحثش نشدیم. این بحث دو بار در قرآن، در سوره مالکه انبیاء آیه 73 و سوره مالکه سجده آیه 24 اومده که امام رو تحت عنوان کسانی که هدایت به امر دارن معرفی میکنه، که معناش اینه که نوعی از هدایت توسط امام انجام میشه که این خاص امام فقط، اون هم جذب دلهای شایسته و دلهای مستعد و هدایت اونها به سمت خداست. این هدایت در واقع همون ایصال علل مطلوبه. این جنس هدایت خاص امامه، غیر امام چنین جنس هدایتی رو نداره و این هدایت هدایت معنوی و هدایت باطنی است و لذا در آن واحد میتونه میلیون ها بلکه میلیارد ها انسان رو امام همزمان هدایت کند و به سمت خدا ارشاد کنه، چه در زمین چه در آسمان چه در هر عالم دیگه‌ای که موجوداتی مثل انسان که دارای اختیار و عقل و شعور هستند میتوانن تحت حوزه هدایتی باطنی امام قرار بگیرن. خب این مجموعه و خلاصه بحثایی بود که در این چند جلسه که گذشت خدمت دوستان داشتیم و همونطور که اشاره کردم امشب بخشی که باقی موند حدیثی رو دیشب شروع کردم ولی دیدم حیفه که بخوام عرض کنم که ناقص بذارم، اون حدیث رو ادامهش رو میکنم از اصول کافی کتاب الحجه، حدیث از امام صادق علیه السلام بود، از مفضل ابن عمر که دوستان آشنا هستن با مفضل ابن عمر، همون که صاحب اصل معروف توحید مفضله، که امام صادق علیه السلام فرمود که ما جاء به علی علیه السلام آخذ به و ما نهى عنه انتهى عنه. یک عرض کنم که احترامی ائمه علیهم السلام برای جدشون امیرالمومنین قائل بودن که این رو انسان در لابلای روایات فراوان میبینه. این احترام در بقیه ائمه هم هست، مثلا امام هادی علیه السلام میخواد راجع به قضا و قدر صحبت کنه، از قول خودش مطلب رو بیان نمیفرماید، فرمود قال الصادق علیه السلام لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، وقتی هم توضیح میده که این فرمایش امام صادق چی بوده. امام صادق علیه السلام میفرماد اون چی که امیرالمومنین آورده رو من بهش عمل میکنم و اون چی هم ایشون نهی کرده ازش باز میستم، یعنی من تابع و عرض کنم که مجری مطالبی هستم که امیرالمومنین علی علیه السلام بیان فرموده. بعد فرمود که جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد صلى الله عليه واله وسلم. اللهم صل على محمد. فضائلی که برای پیامبر بوده مثل همون برای امیرالمومنین هم بوده. بله محمد صلى الله عليه واله وسلم الفضل على جميع من خلق الله عز وجل. پیامبر افضل همه مخلوقات خداست. البته شأن نبوتش اینجا تخصصا خارجه، دیگه روشنه که حضرت فرموده اون شأن نبوت رو نفرموده، بقیهش اون رو فرموده. پیامبر بر همه آن چیزی که خدا خلق کرده برتر است، بنابراین پیامبر اسلام از هر فرشته مقربی و از هر نبی مرسلی و از هر مخلوقی که خدا خلق کرده افضل و اشرفه. المتعقب علیه فی شیء من احکامه کالمتعقب علی الله و علی رسوله. هر کس بخواد نسبت به احکام و فرمایشات امیرالمومنین اشکال و ایرادی داشته باشه، این مثل کسی میمونه که بر خدا ایراد گرفته باشه و بر پیامبر ایراد گرفته باشه. و رد علیه فی صغیرتن او کبیرتن علی حد شرک بالله. کسی که بخواد سخن امیرالمومنین و حرف امیرالمومنین رو رد کنه، چه حرف بزرگ باشه چه کوچک، چه مطلب به ظاهر مطلب مهم می باشه چه مطلب مهمی نباشه، این در حد شرک به خداست. بچش هم اینجوریست که کسی که میدونه که حرف امیرالمومنین حرف پیامبر هست، او در واقع بر حسب حدیث ثقلین عدل قرآنه و بر حسب حدیث سفینه هر کس با او باشه نجات خواهد یافت و بر حسب آیه صادقین دستور صریحه که با ایشون باشید، پس ایشون مطلقاً باید صادق باشه و مطلقاً نباید اشتباه کنه. پس هر حرفی که میگه حرف خداست. خب اگه کسی بخواد حرف او رو رد کنه، در واقع حرف خدا رو رد کرده و رد حرف خدا در حد شرک بالله است. و این روشنه مطلب که امام صادق میفرماید که رد بر علی علیه السلام رد بر خداست و در حد شرک. کان امیر المومن علیه السلام باب الله الذی لا یعطا الا منه، او باب اللهی است که مردم در سایه عبودیت و بندگی و دین خدا وارد نمی شوند مگر از باب علی بن ابی طالب، مگر از این در. و سبیله الذی من سلک به غیره هلک، او در واقع سبیل خداست، او صراط مستقیم الهی است و هر کس بخواد غیر از این راه راهی بره هلاک شده. در اون روایتی داریم که صراط مستقیم علی بن ابی طالب هست، یا اون روایتی که از خود امام صادق علیه السلام داریم که فرمود از صراط و صراطان، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره، و صراط الدنیا یا صراط فی الدنیا هو الامام المفترض الطاعه. راه خدا سبیل الله و صراط مستقیم الهی علی علیه السلام هست که هر کس از این راه منحرف بشه هلاک شده. و کذالک یجر الائمه الهدى واحدا بعد واحد، این ماجرا درباره ائمه علیهم السلام یکی بعد از دیگری جریان داره، این اختصاص به امیرالمومنین نداره. مطالبی که تا حالا گفتیم درباره بقیه فرزندانش از ائمه علیهم السلام هم عیناً جریان دارد. جعلهم الله ارکان الارض ان تمید به اهلها، خداوند اینها رو ارکان زمین قرار داده که میدان زمین رو حفظ بکنن، که زمین اهلش رو حفظ بکنه. گویی که زمین اگر امام نباشد دچار میدان میشه، این دچار لرزش میشه و اینها در واقع لنگر آسمان و زمینن، رکن زمینن که اگر نباشن زمین اهل خودش رو نمیتونه نگه داره. یه مسیحی شعر خیلی زیبایی گفته که حالا من به فکر اون بیاد اون شعر افتادم، شعرش خیلی مفصل هست که میگه که لا تقل شیعت حبات علی، شیعتا حبات علی، ان فی کل منصفن شیعیا، به طرفداران علی شیعه نگید، هر انسان با انصافی شیعه هست. هو فخر و تاریخ لا فخر و شعب یستفیه و یدعیه ولی، او افتخار تاریخه. شیعه حق نداره بگه که علی افتخار ماست، نه، او افتخار تاریخ بشریت است. تا اینجا که میگه یا سما اشهدی و یا ارض قری، آسمان شاهد باش، زمین آرام باش، من میخوام اسم علی رو ببرم. گویی که زمین با شنیدن اسم امیرالمومنین علیه السلام به وجد میاد، به رقص میاد، میگه زمین آروم باش، من میخوام اسم علی رو ببرم. بعد میگه که عرض کنم که جل جل الحق فی المسیحیه حتی عد من فرط حبه علویا، حقیقت علی علیه السلام در من مسیحی آنچنان جلوه کرده که مردم به من مسیحی میگن علوی، به من میگن شیعه. به هر حال میفرماید حضرت که ارکان ارضن و نگهدارنده زمین از لرزش ها. جعلهم الله ارکان الارض ان تمید به اهلها، که اهلش رو به لرزش در نیاورد. و حجته البالغه الا من فوق الارض و من تحت السرا، امام حجت بالغه الهی است، هم آنچه که بر روی زمین است تا آسمان، همه مخلوقاتی که دارای عقل و شعور و اختیار هستن اینها حجتشون امام هست و خداوند با امام با اونها احتجاج خواهد کرد. و کان امیرالمومنین صلوات الله علیه کثیرا ما یقول، امام صادق علیه السلام میفرماید که امیرالمومنین فراوان میفرمود. این جمله رو برخی از منابع اهل سنت هم نقل کردن از قول مولا علی علیه السلام. امام صادق میفرماید حضرت علی این مطالب رو زیاد میگفت که از کنم من وارث همه پیامبران، و فرمایش حضرت اینه که کثیرا ما یقول انا قسیم الله بین الجنت و النار، من تقسیم کننده خدا بین بهشت و جهنمم، یعنی من قسیم النار و الجنه هستم، بهشت و جهنم رو من تقسیم میکنم بین مردم. این عرض کردم اهل سنت هم نقل کردن، اون علی حبه الجنه قسیم النار و الجنه، اونو هم نقل کردن. و انا الفاروق الاکبر، من فاروق اکبرم، منم که بین حق و باطل فرق میذارم، منم که فرق بین حق و باطلم، که هر کس با من باشد حق است، هر کس با من نباشد باطل است. باز تو منابع اهل سنت فراوان داریم که علی مع الحق و الحق مع علی یدور حیث ما دار. انا الفاروق الاکبر، منم که بزرگترین فرق گذارنده بین حق و باطلم. و انا صاحب العصا و المیسم، من صاحب عصا همه ارث انبیا هستم. میسم وسیله بود که نشان میذاشتن، حالا اینجا به اون معنای مادیش نیست، میسم اینجا باید معنای این باشه که من در واقع کاری میکنم که تو چهره مجرم نوشته بشه که هذا مجرم، و تو چهره مؤمن نوشته بشه هذا مؤمن. یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، من وسیله هستم که مؤمن و فاسق رو مشخص میکنم. محبت من تو هر دلی باشه در چهرش سیمای متقین مشاهده میشه، سیمای مؤمنین مشاهده میشه. و بغض من در هر دلی باشد در چهرش از کنم که سیمای کفر و نفاق آشکار میشه. من صاحب عصا و میسمم. لقد اقرت لی جمیع الملائکه و روح و رسول، همه ملائکه همه ارواح پیامبران و رسول به مثل اون چیزی که برای پیامبر اقرار کردن برای منم اقرار کردن. و لقد حملت علی مثل حمولته، من هم بر همون مسندی در قیامت می نشینم که پیامبر می نشیند. و هی حمولت الرب، اون مسندی است که خداوند برای ما در نظر گرفت. و این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، یدعا فیکسا و ادعا و اکسا فاکسا، پیامبر در قیامت فرا خوانده می شود و از اون لباس ها و کسوه ها، از اون حله های نور بهشتی برش پوشانده میشه، من هم فرا خوانده می شوم و از اون حله ها بر من هم پوشانده می شود. اینها رو امام صادق علیه السلام از قول امیرالمومنین داره نقل میکنه. باز تاکید میکنم این فرمایشات از قول خود امیرالمومنین علیه السلام هم نقل شده جاهای دیگه. و یستنطق و استنطق، پیامبر رو ازش میخوان که سخن بگه، از من هم خواسته میشه که سخن بگم. فانطق علی حد منطقه، من هم مثل پیامبر سخن میگم. و لقد اعطیت خصالا ما سبقنی الیها احد قبلی، به من صفات و خصلت هایی داده شده که هیچ کس قبل از من این خصلت ها رو بهش داده نشده و ندارن. علمت المنایا و البلایا، هر کدوم از اینها وقت فراوان میخواد ما جمله جملهش توضیح بدیم و عرض کنیم که مصادیقش مواردش چی هست. علمت المنایا و البلایا و الانسا و فصل الخطاب، به من علم منایا و بلایا داده شده، یعنی از مرگ افراد خبر دارم، از حوادثی که بناست رخ بده خبر دارم، من نجات ها رو همه رو میشناسم، میدونم که اینها از نجات کی هستن و حلالزاده یا حرامزاده الی آخر. و فصل الخطاب، فصل خطاب به من داده شده. ولم یفوتنی ما سبقنی، آنچه که به من داده شده هرگز از کف من نمیره، همیشه دارم. ولم یعذب عنی ما غاب عنی، چیزی از من پنهان نخواهد، از من پنهان نمیمونه. ابشر به اذن الله و اودی ان، من به اذن خدا بشارت میدم به بهشت و حق الهی رو ادا میکنم. کل ذالک من الله مکننی فیه به علمه، همه اینها رو خداوند متعال با علم خودش این تمکن و این قدرت رو به من داده. خب این حدیثی بود که من بخششو همشو خوندم ولی خب سریع ازش رد شدم. این یه نمونه از صفات و مقام هایی است که امام داره. چند جمله هم من چون دیگه بنا دارم که آخرین بحث در این زمینه باشه، چند جمله هم از خونم فرمایشات امام رضا علیه السلام رو خدمتون بخونم، از همون حدیث معروفی که بخشایش رو قبلا خونده بودم که امام رو جایگاهش رو در بین مردم هم اینجا مشاهده می‌فرمایید. فرمود که الامام الانیس الرفیق، امام یک مونسی است که رفیق و دوست و مرافق انسان هست. و الوالد الشفیق، پدر بسیار دلسوز و مهربان. و الاخ الشقیق، و برادر بسیار از کنم مهربان و دوست داشتنی. و الام البرت بالولد الصغیر، یک مادری که نسبت به فرزند کوچکش چقدر نیکوکار و چقدر دوستش داره. امام نسبت به همه مردم یه چنین حالی رو داره. و مفزع العباد فی الداهیة الناد، پناهگاه بندگان در حوادث سخت پیوسته امام است. اگر امام نباشه، در اون توقیع امام زمان علیه السلام به از کنم که مرحوم شیخ مفید ظاهرن یا آخرین نایبشون هم یکی از توقیعات امام به شیخ مفیدش بفرماید که ما شما را فراموش نمی کنیم که اگر نبود که ما همیشه بیاد شما و فکر شما هستیم و هوای شما را داریم، دشمن شما رو مثل پرنده که مثل مرغی که دانه رو برمی‌داره شما رو برمی‌داشت رو زمین. ما این که شما رو مراعات می‌کنیم، مراعات شما رو ما فراموش نمی‌کنیم. فرماید که تو حوادث سخت امام پناهگاه امت و مردم است. الامام امین الله فی خلقه، امام امین خدا در بین بندگانش. و حجته علی عباده، حجت خدا بر بندگانش. و خلیفته فی بلاده، خلیفه خدا در سرزمین‌هاش. و داعی الله، او فراخواننده و دعوت کننده مردم به سوی خداست. و ضاب عن حرم الله، امام از محرمات الهی، از حریمی‌های الهی دفاع می‌کنه. الامام المطهر من الذنوب، امام از هر گناهی پاک است. و المبرا عن العیوب، از هر عیبی امام بری است. المخصوص بالعلم، علم ویژه‌ای داره که دیگران ندارن. الموصوم بالحلم، او دارای حلم است. نظام الدین و عز المسلمین، نظام دین به وسیله امام است، به واسطه امام است. عزت مسلمان ها به خاطر امام است. و غیظ المنافقین، باعث غیظ و خشم منافقین است امام. و بوار الکافرین، نابود کننده کافران است. الامام واحد و دهره، امام یکتاست در زمان خودش، هیچ کس نظیر و بدیل امام نیست. لا یدانیه احدون ولا یعادله عالمون، هیچ کس نمیتواند همتراز امام باشد. ولا یوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظیر مخصوص بالفضل. البته این حدیث ادامه داره که دیگه بقیهش رو من نمیخونم. خب اینها گوشه هایی بود از فضائل ائمه علیهم السلام که ما به طور متفرق و از کنم که گاهی هم با تفصیل بیشتر خدمتون خوندیم. باز تأکید میکنم که یک گوشه بسیار ناچیزی، یک قطره بود از دریا که ما دونستیم در این چند جلسه خدمت شما داشته باشیم. خب امام اینه و اون که شیعه میگه این امام یعنی این. حالا اگه دیگران حرف حسابی مثلا داشته باشن که قابل استماع باشه، خب چه اشکال داره بیان بگن. اگه میگن در خارج مصداق نداشته، ما به نقل دیگران مصادیقش معرفی میکنیم. ما میگیم که در زمان امام سجاد علیه السلام، امام سجاد در عبادت، در علم، در سایر عرض کنم که فضائلی که اشاره کردیم، مصداق تام این حرفا است ما گفتیم. خود امام صادق علیه السلام بر حسب اونچه که دیگران گفتن هست تو منابع فریقین، از کنم که امام صادق به عنوان شخصیت بی نظیر تو بعضی از تعریفاتشون هست. مجموعه صفاتی که برای امام در منابع ما اومده، این باور رو ممتاز میکنه در بین همه مکاتب که امام کسیست که باید در زمان خودش بی نظیر باشه. و در واقع گوشه هایی از خدمت شما خوندیم. ما انشاءالله از جلسه بعد میخواییم بحث دیگه رو شروع کنیم راجع به امام شناسی که از این بحث گذشتیم و این مقدار هم شاید این مقدار بیشتر از حد اون وسع برنامه و جلسه ما بود.
آقا وهابیون نظرشون اینه که ما شیعیان درباره امامانمون غلو میکنیم و به اونها نسبت خدایی میدیم، پس شیعیان مشرکن. اگه میشه در این خصوص برامون توضیح بدین متشکرم.
بله، این حرفی است که وهابی ها میگن و تو کتاباشون، تو سایتاشون، تو ماهواره هاشون. بارها خدمت دوستان عرض کردم که یکی از شگرد های وهابیون، چون فلسفه وجودیشون ضربه زدن به اصل اسلامه نه شیعه، وهابیت رو استعمار انگلستان درست کرد، الان هم استعمارگران با همه قواشون حمایت میکنن فقط برای اینکه به اسلام ضربه بزنن. اگر دوستان میخوان که ریشه سیاسی وهابیت رو ملاحظه بفرمایند، اون کتاب خاطرات مستر همفر انگلیسی رو بخونید، ببینید که کی بوده، چیکار کرده، چطور اینها رو به وجود آوردن. الان هم شما ببینید که هر جا که آشوبی در بین کشورهای اسلامی هست، هر جا لطمه به کشورهای اسلامی وارد میشه، هر جا توحش و بربریت و رعب و وحشت و ارهاب و تروریسمی هست، اینا اونجا حضور دارن. یکی از شگرداشون دروغ گفتن و تهمت زدن و اکاذیب رو نسبت دادن به دیگرانه و این همیشه بود، الان هم هست. و لذا میان با مغالطه، میان خب شما میگید که امام علم دارد، علم غیب دارد، از خونم که دلهای مردم خبر دارد. خب بله ما این حرف رو میگیم. بعد میان علم غیب خاص خداست، بر شما امام رو خدا میدونید. یعنی با این صغرا کبرای غیر منطقی، آیا هر کس علم غیب داشته باشه این میشه خدا؟ اگر خداوند علم غیبش رو به پیامبران وحی کرد که این کارو کرده، کذالک نوح الیک، ما اینها علوم غیبی است ما به تو وحی کردیم که در قرآن جمله اومده، این پیامبران همه خدا بودن، آیا خدا میتونه علم غیب رو؟ چنانچه امام جواد علیه السلام به اون زیدی فرمود، وقتی او گفت که آیا شما میدونید که تعداد قطرات دجله چند تاست؟ امام فرمود اگه خدا بخواد این علمو بیه پشه بده میتونه این کارو بکنه یا نمیتونه؟ خب بله، خدا که قدرتش حدی نداره. فرمود خب من از پشه و بالاتر از پشه خیلی بالاترم. خدا بخواد علم غیب رو به یه مخلوقی بده نمیتونه این کارو بکنه؟ الا من ارتضی من رسولا، که در قرآن اومده معناش همینه. پس این که هر کس صفتی از صفات خدا داشته باشه او خداست، این حرف بی اساسی است. بله اگر ما معتقد باشیم که همون صفتی که خدا داره، یعنی همون علمی که خدا داره در امام هست، بله خب این شرک. ولی چی اینو قبول داره؟ ما میگیم علم امام از خودش نیست، از خداست. خدا علمش ذاتی یک، بی حد دو. علم غیر خدا ذاتی نیست یک، و محدودم هست دو. خدا عالم الغیب و شهاده هست مطلقاً. امام به اذن الله برخی از علوم غیبی رو قبول میدونه، مگر ما در قرآن نمیخونیم که انی ابرئ الاکمه والابرص و احیی الموتا باذن الله انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم؟ چرا حضرت عیسی میگه من به شما خبر میدم که تو خونهاتون چی ذخیره کردید، اون چیز شب شام خوردی بهت، این از کجا آورد؟ این علم غیب دیگه. حضرت عیسی میتونه از غیب خبر بده، وقت پیغمبر اسلام نمیتونه، اهل بیت پیغمبر نمیتونن. بنابراین این مغالطه ای که ما صفاتی که خاص خداست اونها رو بگیم شیعه به امام نسبت میده، بعد هم بگیم خب پس او امام رو خدا میدونه، نه، صفاتی که خاص خداست خاص خداست. ما معتقدیم که در این رابطه، در توحید صفاتی، هیچ مکتبی به جایگاه و مقام و عظمت پیروان اهل بیت نرسیده. ما هم به برکت نهج البلاغه، ما به خاطر آموزه هایی که از مولای متقیان امیر مؤمنان فرا گرفتیم، به اوجی از توحید صفاتی رسیدیم که هیچ مکتبی به اینجا نرسیده. همین آقایون که این حرفا رو میزنن، اینها قائل به قدما ثمانی هستن دیگه. اونا میگن که علم خدا هم مثل خود خدا قدیمه، پس قدیم ها شدن دوتا. قدرتش چی؟ قدرت هم که قدیم نمیشه، خدا باشه قادر نباشه، اگه نباشه که خب خدا نیست. پس قدرت هم قدیمه، حیات چطور؟ حیات هم قدیمه. 7 تا صفت رو قدیم میدونن، ذات خدا رو هم قدیم میدونن، در نتیجه خدا میشه 8 تا. در حالی که شیعه اینجوری نیست. شیعه معتقد است که صفات عین ذاتن، صفات عین همن و در حد ذات اینها تعدد ندارن، تکثر ندارن. آنچه که ما به برکت نهج البلاغه داریم تحقیقا خدمتتون عرض میکنم هیچ کس نداره. الاحد لا به تعویل العدد. در خطبه اول میفرماید که هر کس برای خدا صفت ثابت کرد او رو تجزیه، او رو دوتا کرده، لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفن انها غیر الصفه. هر کس برای خدا صفت خارج از ذات ثابت کرد خدا رو دوتا کرده، چون صفت از موصوف جداست. این آموزه ها رو ما داریم، دیگران اگه دارن بسم الله. اگر شبیه اون چی که در نهج البلاغه اومده شما جای پیدا کردید بفرمایید که ما دیگه این حرفو نزنیم. بنده میدونم که نیست. این هم یک نکته. نکته بعدی این که عرض کنم که صفات خداوند متعال در مخلوق اون صفتی که در خدا هست نیست، اما مخلوق رو خداوند بر مثال خودش بر انسانها رو خلق کرده. چون فرمود من از روح خودم در انسانها دمیدم، یعنی انسانها بالقوه میتوانن عالم بشن، بالقوه میتوانن قادر بشن. که انسان خلیفه خداست یعنی چه؟ انسان کامل خلیفه خداست. و خلیفه خداست یعنی چه؟ یعنی هیچ نسبت و سنخیتی با خدا نداره. این نداشت به چه خلافتی؟ چه خلافتی؟ انسان کامل که امام انسان کامل است، مظهر تام اسما و صفات خداست. مظهر است نه عین. اینها رو من میدونم اونا نمیفهمن، این حرفا رو اونا نمیفهمن، ولی ما حرف خودمونو میزنیم. پیامبر و اهل بیتش مظهر تام تمام اسما و صفات خدا هستن، مجلای اسما و صفات خدا هستن. اگر براش جلوه نام رحیم دیده بشه اون پیامبر اسلامه، اگر بناست جلوه نام قهار دیده بشه اون نورای متقیان امیرالمومنین علی علیه السلام هست. همه اسما و صفات، مظهر تام اسما و صفات خداوند متعال پیامبر و اهل بیت مطهرش هستن. خدا ان شاء الله ما حالا در دنیا و آخرت لحظه ای از قرآن و پیامبر و اطرتش جدا نفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.